بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به لحاظ کلی زندگیش دارای یک سبک خاصی هست که اون سبک تعیین کننده شؤونات مختلف زندگی و شخصیتش میشه. این کلمه سبک که در فارسی استفاده میشه به لحاظ جامعه شناختی یا در زبان بین الملل هم زبان علوم، زبان بین الملل هم شنیدین گفته میشه لایف استایل، در فلسفه بهش میگن فرهنگ. حالا من اون صرفا سبک رو میگم. یه تفاوتی هم با هم دارن، اینکه فرهنگ ها سبک ها هستن نه سبک ها فرهنگ ها هستن. یعنی انگار هر سبکی از یک فرهنگی میاد. تفاوتش این است که سبک ها در یک فرهنگن، ولی چند فرهنگ در یک سبک نیست. این سبک زندگی مسئله مهمی است که سالها ذهن اندیشمندان و فلاسفه انسانشناس و جامعه شناس رو به خودش مشغول کرد تحت همین عنوان لایف استایل. و اونم این بود، اون طرح مسئله که آیا محتوا چگونگی انسان رو تعیین میکنه؟ اگر محتوا چگونه بودن انسان رو تعیین میکنه، که خب چرا محتواها یکیست اما بودنها به تعدد، به تکثر؟ مثل این که اگر این کتاب زندگی را تغییر می‌دهد، پس هر کس که این کتاب را می‌خواند بایستی شبیه اون کسی باشد که این کتاب را خوانده. خب این خیلی مسئله مهمی بود در جهان، در جهان علم. یه اشکالی اومده بود بعد سالها وسط که ما تا به حال فکر می‌کردیم محتواها تعیین می‌کنند، ولی الان می‌بینیم اینطور نیست. اینجا اون بحث سبک مطرح شد که محتوا تعیین کننده نیست. این که چه محتوایی رو من بپذیرم هم سبک من اون رو به من گفته، یعنی فرهنگ من به من گفته. محتوا رو من تبیینش کنم، وسیتش کنم که قضا تعیین کننده است در نگاه اول، بله، ولی در نگاه عمیق و فلسفی ظرف قضا تعیین کننده است. اون ظرف غذا رو میگن سبک. هر کسی هم در زندگیش، هر انسانی که انسانه، یک سبک به خصوص خودشو داره، بی سبک نیست. ولی حالا من هی باید اینو سادهش کنم، ولی شما میرید مهمانی غذا میخورین، از ظرف هم تشکر میکنین. چه ظرفایی، خیلی تشکر غذا. حالا تو ظرف غذا خوردین یا مستقیم غذا خوردین؟ ولی الان من بگم تو خونه کی چه ظرف هایی بود میگی، ولی غذا یادته. این تمثیل تازه. این که میگه فرهنگ مثل اکسیژن است، انقدر هست که انگار نیست. یعنی سبک در هر زندگی انقدر هست که انگار نیست. همه شؤونات رو در بر گرفته. سبک، سبک زندگی فعل نیست، فکرم نیست، بلکه فرهنگه. یعنی شما سه تا دایره بکشین، یه دایره کوچکتر میشه فعل، بعد قبلش میشه فکر که یعنی محتوا، بعد قبلترش میشه فرهنگ. پس سبک قضا نیست، قضا خوردنم نیست، قبل از هم اون ظرف است. حالا اگر این ظرف مناسب نباشه، بهترین غذا رو هم در این ظرف بذارن، ارزش ماهویش از دست داده. دقت کنید، مغذی ترین غذاها در ظروف کثیف به درد نمیخورن، به هیچ دردی نمیخورن. اما برش هم هست، بدترین نوع غذاها در بهترین ظروف فریب دهنده هن. در بهترین بسته بندی و اینها. مدخل اینجاست، مدخل نکته که امشب با هم بحث کنیم در این شب عزیز و عظیم. اگر این سبک درست نباشه، هر محتوایی رو درش بریزن خراب میکنه. اینجاست که اون جمله اول عرض کردم، سبک تعیین کننده جمعی شمولات زندگیه. بهترین محتواها در غیر بهترین سبک های زندگی از بین میرن. خوب دقت کنید، این یک مسئله عمیق در عصر حاضر. اسلام محتواست نه سبک. اسلام بهترین محتواست. این اسلام که بهترین محتواست رو اگر به یه سبکی که سبک درستی نیست بدن، اون سبک این اسلام رو برای خودش میکنه. دقت کردیم؟ فهم من یه مثال بزنم از عرصه موسیقی. مثل اینکه گفته میشه سبک موسیقی یا میگه سبک موسیقی سنتی، کاملا مشخصه. هر کلمه ای رو، یعنی هر شعری رو تو این سبک موسیقی سنتی بریزن، خروجیش مشخصه. در یک دستگاهی میاد بیرون. حافظ باشه، ملای رومی باشه، صاحب باشه، شعر نو باشه، کفتری میخورد آب، اونم میکشه به سنتی. او شعر نو رو چجور سنتی کرد؟ چون اون سبکش سنتیه. حالا اگر سبکش راک باشه، سنتی، راک، کلاسیک، پاپ، اینجور چیزا، هر کلمه یعنی شعری رو بریزن تو اون سبک، خروجیش فرق میکنه. همین مثلا اون کفتری رو جوری میکوبه میگه. یه وقت ما یکی از خانمدمون این رپ ها گوش میداد، یه استاد داشت تو هم گوش بده، گفتم من نمیفهمم چی. بعد یکم گوش میدادم، نگه دار بین چی گفت. گفت های حال ما رو میگیره. گفتم من نمیفهمم چی میگه. کفتری مکتم اینجور اینجور میگه. خب ببینم چی میگه. یا مثلا اگه شعر از مثنوی رو برداشون، گفت های بابام اصلا نمیخواد گوش بدی. بلند شد رفت، نوجوان بود. گفتم آره دیگه من نمیتونم. شعرش بد نبود، اون شعری که اون آقا میخون، ولی اون سبکش تعیین میکرد. که الان من نمیدونم اینا چجوری جدیدن بعضی از شعرهای کهن رو دارن به رپ میخونن. خیلی زحمت میخواد، خیلی زحمت میخواد. زحمت یعنی همون زحمت بد، مثل دزدی حرفه‌ایه. اصلا چجوری اون ملای رومی میشنید مثنوی رو میخوان رپ بخونن، نمیسرود این رو. اگه میدونست میخواست اینجوری بشه، هر کسی از زن خود شد نمیدونم چطور اینجوری الاخر. حالا من مثلا موسیقی نیست، مثلا میگه اون سبکه تعیین کننده است. حالا شما وقتی موسیقی گوش میدین دیگه حواستون نیست چه سبکی گوش میدین، بیشتر شعر و اون آهنگه. ولی این شعر و آهنگ در یک بستریه به نام سبک. خواهم یک حرف خطرناکی بزنم امشب، برای همین هی دارم مقدمه میچینم. دعوا سر محتوا نیست، سر سبکه. اسلام محتواست. اگر یک کسی زندگیش خوشایند نیست، مسلمونه، اشکال از محتوا نیست، اشکال از سبکشه، اون فرهنگی که داره. توی موسیقی شعر تعیین کننده است یا سبک؟ این عوام اول میگن شعر، میگه من با شعرش کیف کردم. خب اگر با شعرش کیف کردی، پس این مثلا الا یا ایها الساقی ادرک کاسا و لا بالها، یا فارسی بگم ای نام تو بهترین سرآغاز، یا ای ایران ای مرز پرگوهر، رو در هر سبکی اجرا کنن تو کیف میکنی. آره نه، پس سبک تعیین کننده است. و یه انسان حواسش نیست اون سبک زندگی یا فرهنگی که داره. اسلام محتواست و اون مهمترین برهانش این است که اگر اسلام سبکه، پس اون وقت که انسان به سن تشرف به دین نرسیده بی سبکه. اونایی که بی اسلامن بی سبکن، یعنی هیچ چیز خوبی نداره. مثلا این شلواری که شما پوشیدی، این پیراهنی که شما پوشیدی، این میکروفونی که جلوی منه، این ابوالهولایی که اون بالاست، و همه اینا از اسلام اومده یا از یه تمدن دیگه اومده؟ بگو یه تمدن دیگه اومده. نه، حضرت قاسم حسن ساخته. بگو روت بشه. پس چرا ازشون استفاده کردی؟ چون خوبن. اونایی که بی سبکن چون خوب از خودشون صادر میکنن. اسلام محتواست. اگر اون سبک، حالا من عرض میخواهم که دو نوع سبک داریم، همجوریه به لحاظ کلی یا سبک حیات و زندگی معقوله یا موهومه. اون سبک اگر معقول باشه، محتوای معقول تر یعنی اسلام رو به جان میخره، این رشد میکنه، بهترین میشه. ولی اگه اون سبک موهوم باشه، اسلام رو هم بهش بدی، اسلام رو تبدیل میکنه به اسلام خودش. برای همین عموما مسلمان ها نماز و روزه و زکات و خمس و همه اینها رو دارن، ولی به لحاظ شخصیتی زمین تا آسمون با هم فرق دارن. این چیشون پس مختلفه؟ محتوا که همونه، فرهنگشون یعنی سبکشون مختلفه. که حالا من یه مثالی هم زدم جلسه پیش از اون کشورهای اسکاندیناوی و دانمارک و اون سبک هوگه و اینها که اونا یه سبک دارن. یاد کردیم ما گمان میکنیم محتواهایی که به ما میدن یا محتواهایی که خودمون کسب میکنیم تعیین کننده است. نه، یه مثال بزنم بعد حالا مستاق عرض خواهم کرد، این تبیینش خواهم کرد. مثل اینکه یه کسی سبک زندگیش این است که از منظر بالا به دیگران نگاه کنه. اینطور بار اومده اساس سبک هم در تربیته، فرهنگ در تربیته و در قومیته، که وای بر فرهنگ های قومی. اینطوری بار اومده یه سبکی داره، یک لاتمنشی، یه قدمنشی هایی داره از منظر بالا، اصلا تا آمد نداره منظرش باشه. حالا این ازدواج میکنه، بعد اصلا متحول میشه، یه داشریش مشتی میشه، یه مذهبی میشه، اصلا یه چیزی. رفتارش با همسرش تغییر میکنه؟ یه اون سب تغییر نکرده. اون محتوای این که مرد بایستی ولایت، دقت کنید به من، مرد بایستی ولایت داشته باشه بر زن، ولایت داشته باشه یعنی زن بهش تکیه کنه، این اینطوری میشه از نظر بالا. این محتوا اومد تونس مرد ولایت داره، بدو بینم. و اون اسم اسلام هم خراب میکنه. دقت کردی؟ محتواها رو میبلعه سبک. اینو ما بتونیم در جهان جا بندازیم، حقانیت حقیقت و اسلام یه هیچ شک و شبهی درش نمونه که هر اشتباهی یا هر بی نتیجه شدنی یا هر فسادی همش مربوط به سبک، نه محتوا. رنه گنون یک فیلسوف فرانسوی بود. فلاسفه وقتی دستشون از حکمت خالی باشه، یعنی تزکیه نداشته باشن، اینها یه توهمی میکنن و اون توهم این است که بهترینن. و در روایت هم داد الحکیم یتشبث بالاله، اون حکیمه که گمان میکنه بعد خدا او حقیقت میفهمه، اون حکیمه. درست هست. فلاسفه، حالا یه کسی 4 تا کتاب میخونه گمان میکنه همه چی میفهمه. حالا ببین فیلسوف باید دیگه چقدر گمان کنه همه چی میفهمه؟ فیلسوف اینطوره، مگر اینکه حکیم میشه. تو اون وقت که فیلسوفه خیلی خودش رو بالا میبینه. رنه گنون یه فیلسوف اینطوری بود، خیلی شأن خودش رو بالا میدونست، درست هم میگفت، خیلی میفهمید، یه فیلسوف اصیلی هم بود. این همسرش و دوستاش، همسرش مریض شد. بعد همسرش که مریض شد دید کاری نداره که، من الان به رئیس جمهور و اینا، وزیر بهداشت و همه میگم بسیج میشه، همه بسیج شدن. به خودش میگه، میگه دیدم من از اون نفوذ، خب فلاسفه تو غرب خیلی جایگاه دارن، همینطور که تو کشور ما مراجع جایگاه خاصی دارن، یه مرجع یه قانون رو دوست نداره دیگه، به هر حال به هر دلیلی 20 30 40 سال معطل میکنن تا این مرجع بهش تشریف ببره و به هر حال مسیح باز اونجوری اونجوری اشکال هم نداره. فلاسفه هم اینطورن، پادشاهان در سابق، رئیس جمهورها و اینها هم در حال، اینا خیلی هوای فلاسفه کشورشون دارن. این همه رو یه اشاره کرد، همه بسیج شدن. این خانومش بدتر شد، بعد خانومش از دنیا رفت. بعد میگه من موندم، ما که اینقدر قدرت داریم هیچ کاری از دستون بر نیومد. این رنگنون رفت مصر، رفت تحقیق کردن و بعد مسلمون شد. از اونجا به بعدم رنگنون از مدار فلاسفه جهانی رفت کنار، گذاشتنش کرد. اسم خودش هم گذاشت عبدالواحد، شیخ عبدالواحد یحیی. اصلا زد به یک چیزی، رنگنون شیخ عبدالواحد یحیی. اونجا خب دیگه در اروپا تحویلش نگرفتن، یک کتابایی نوشت، اون کتاب اصلیش هم اونجا نوشت، تمدن غرب و سیطره حاکمیت کمیت، یک کتاب تخصصی نوشت. تو اون کتاب داره دست و پا میزنه اینو بفهمه و بگه که ما یه مشکلی داریم، محتوا نیست مشکلمون، سبکمونه. که مسلمونا وقتی بیان ما رو دعوت به اسلام هم کنن، ما قبولم که کنیم، محتوا رو میبریم تو اون سبک. اونجا هم هشدار میده که کشورهای مثل ایران و این منطقه غرب آسیا و اینا، یعنی شرق زمین، اینا هم به شدت دارن اسیر سبکی که ما سالها اسیرش بودیم میشن. که حالا اونجا میگه این سبک چیزی نیست جز حاکمیت کمیت، یعنی عدم حاکمیت کیفیت. حالا تا اونجا که رنگنو فهمیدیم بود، حالا من عرض میکنم. سبک معقول داریم و سبک مهم. این که حضرت خطی مرتبت حدود 40 سال اسلامو نگفت، داشت چیکار میکرد؟ بگو. سبک سازی میکرد. حافظ، مثنوی، عطار، اینا سبک رو تغییر میدن. برای همین به سادگی کسی نمیتونه باشون انس بگیره. مسلمان سبکش رو تغییر نده، اسلام رو به تهم دریافت کنه، میبره تو اون سبک. فهمید چی شد؟ کار فرهنگی یعنی کاری که سبکهای مردم بتونه عوض کنه. کسی دست به سبکش نزنه، بره سراغ محتوا، همون کسی میشه که تا محتوا پیدا میکنه ریا میکنه، تا یه جایگاهی پیدا میکنه کسی رو تحویل میگیره، تا یه هنری پیدا میکنه هی میخواد خودش رو نشون بده به عالم و و و و الی آخر. بحث از اون سبک است. تو فرهنگ، فرهنگ ها فکر میسازن، تعیین میکنن، جایگاه محتوا رو تعیین میکنن. اینکه رهبری سالها پیش گفت سبک، بعد یه اشاره هم کرد خیلی کشورها به لحاظ سبک از ما موفق ترن، یعنی همین، دقت کردی؟ اونا در محتوا از ما برتر نیستن. در چی ما برترن تو بعضی از جهات؟ سبک. مثل اینکه خب خیلی کاریه، مثل اینکه خب دروغ نمیگن، حالا به هر شأنی، مثل اینکه روحن، خودشونن، تعارف ندارن. میدونید دیگه اینو، خیلی شنیدین که تعارف فقط در کشور ما از اونجا نیست. در این حال اصیل هاشون، حالا منظورم همه جا بدم داره، در این حال مؤدبن، صریح مؤدب جذاب همیشه، صریح بیادب هایی میشه میخه و سیخه و جماغ. حالا ببینید اصل صحبت همین آخره، قسمت آخره. اون سبک موهوم یا سبک معقول، یا اگه به سبک فلسفی بگیم سبک سوبژکتیویته یا سبک اصالت وجود، همه محتواها رو تعیین میکنه. هر محتوایی تو به این بده، حتی به او ولایت فقیه به عنوان محتوا بده، ولی سبکش سبک بدیه، او میره اینو پرچم میکنه میزنه تو سر همه. فهمی؟ هر چی به این بدی. نکته اینجاست، اگر سبک کسی معقول نباشه، محتواش دینی باشه، یه اعمال دینی انجام میده ولی اساس دین رو نمیتونه. و از فیض دینم همینه که به تو لو بده تا دیر نشده. سبکت همون سبک قبل از دینته. ما سبک دینی نداریم، سبک معقول داریم و یا سبک غربی داریم، سبک عقلی داریم. تو سلوک یک بحث کردیم که تمام سبک زندگی هایی که الان هست عموما سوبژه است. حتی ببین تو سوبژه محتوایی هست به نام رئالیسم، اصالت عقل. بهشون میگه عقل، میگه ما عقل رو قبول داریم، ولی این عقل رو تعریف بر اساس اون سبک میکنه. ما نمیگیم رئالیسم همان اصالت عقل است، اصالت عقل یه چیز دیگه است، رئالیسم یه چیز دیگه است. اونا اسم ترجمه میکنن اصالت عقل. دقت کردی؟ هر محتوایی میگه قبول دارم، میگه خودم میگم قبول دارم، ولی اونی که من میگم اون سوبژه است دیگه. حالا نمیخوام تو اون بحث وارد شم. تو اون سبک غیر معقول یا همون سبک سوبژه انسان میتونه محتوای دینو بیاره، فقط اساس دین یا اون عمود دین رو هیچ وقت نمیتونه، که اون ارتباط با امام عصرشه. اینجا ماجرا لو میره که عموم مسلمان ها و مذهبی ها در پس ذهنشون، حتی در بطن قلبشون، حتی اینها قائل نیستن به اینکه امامی دارن که بین اینها زندگی میکنه. نیستن، برای همین هم بهره نمیبرن. میدونن، دعا هم میکنن، ولی ارتباط با وجود امام عصرشون نمیتونن برقرار کنن. سبک زندگی غیر معقول چون کیفیت نداره، عمق نداره و سطحیه، کمیت سیطره، کمیته، نمیتونه به باطنی ترین شأن دین دسترسی پیدا کنه و اون امام عصرشه که اساس دینه. برای همین اگه با خودش بشینه یه گوشه‌ای بگه من برای جلب توجه حضرت امام عصرم که الان هست چه کار میکنم، هیچ جوابی نداره. حل شده میدونه قضیه رو. یا بی‌تعارف بگی ارتباط با ائمه دیگه واسش آسان‌تره تا امام عصرش. حالا به زمان ساده اینو بگم، جمع‌بندی کنم، در سبک زندگی غلط انتظار جایی نداره، هر چقدر محتوا بدی. تمام سبک زندگی غلط در یک کلمه خلاصه میشه به نام تعجیل، که این جهان رو گرفته. گفتم هم جلسه پیش سبک زندگی آمریکاییه، جهان رو گرفته. یعنی همون سبک زندگی آمریکایی که الان اکثرا ماها هم داریم، با دو تا ابزار و قدرتمند پروپاگاندا و هالیوود. این که کسایی که عقلشون ضعیفه هالیوود رو میبینن ضعیفتر میشن، برای همینه. سبک زندگی موسیقی ما سنتیه، موسیقی ما کلاسیکه، موسیقی آمریکایی‌ها رپ و راکه. یادتون هست اون آقای مؤسسه گروه رپ که اومد و میگفت آقا اینجا چرا؟ من خودم ازش سوال کردم. خب ما اون وقت کمی رپ بودیم دیگه، اون وقتا راه رسیدم به خدا رپ بود، جای دیگه راه نمیدادم، ما رفتیم رپ شدیم. من به ایشون خیلی تون گفتم که شما رپ و این آقا یادشه؟ بهش گفتم شما رپ و راه انداختید، ما رپ شدیم، بعد حالا اومدی واسه ما مسلمان شدی. جای مرد تو پیشونیت محسوب رب بود. اومد یه شب هم اومد شام پیش ما اونجا، یه سیاه پوستی بود، این سرش رو انداخت با این با همون لحجه آمریکایی فارسی بود، میگو خیلی شرمنده ام. گفتم چی شرمنده ام؟ پدر ما رو در آوردین. حالا منم ناراحت بودم، نوجوان بودم، برادرمو هماهنگ کرده بود ایشون محسوب رو رب بیاد، چقدر جذابم بود. یه وقتی یه چیزهایی خیلی جد، آدم با نفر اول یه چیزی مواجه میشه، میگفتش که برادر عزیز با هم لهجهش، من رپ رو تأسیس کردم ولی خدا شاهده ما رپ رو تأسیس نکردیم عشق باهاش بیان کنیم، باهاش تیپ بزنیم. ما بدبخت بیچاره های لس آنجلس بودیم، من بودم، مایکل بودم، جیسون، مایکل جکسون. بعد برای اینکه با نژاد پرستی مبارزه کنیم یه سبکی از موسیقی آوردیم با گیتار برقی که این تون بزنه، بریم رو اعصاب حاکمیت، بریم رو اعصاب مردم، بگیم چه باش. الان اومدم تو ایران میبینم رپ برای عشقه، به هم میگن چیزه، میخوام بگن دوستت دارم با رپ میگن. اینا دیگه چه چیزهایی هستن؟ مگه اصلا میشه؟ ما رو به شوخی میگفتیم، میخندید که آره میشه دیگه. این میاد بهم میگه وای چه وحشتناک قشنگی، مثلا ای خاک بر سرت با این قیافه زیبات، اینجوریه. یعنی از آمریکایی هم آمریکایی ترشون. ما این رپ رو و راک رو، رپ رو اعتراضی درست کردیم، چون توش، حالا من اینو میگم، من میگم توی موسیقی آمریکایی که اساس موسیقی آمریکاییه عجله است، نمیتونه وایستی، هی عجله است، تعجیله. تو فیلم های هالیوودی که واقعا زحمت میکشه، ما هم میبینیم کیف میکنم، همش عجله است، همه چی یه ساعته جمع میشه، جهان همه چی جمع میشه، یکی یه ساعته میره قهرمان میشه، بچه است مثلا یه پا نداره میره فوتبالیست برتر جهان میشه، یک ساعته نمیشه، اشکالی هم نداره این فیلم ها، ولی با عقل باید ببینه آدم دیگه. حالا این امکان داره یکی یه ساعته بدبخت میشه، یه کشوری یه ساعته فتح میشه، فیلم های هالیوود یه ساعته، یه ساعت ده دقیقه است اینا، ولی خوب نتیجه، حالا مثلا فیلم های ما 30 دقیقه است دیگه، خیلی سریعتر میای یکم گرم شی با تلویزیون این رفت. حالا اون 3 دقیقه 30 بار وسطش اون دوقلو بیسکویت مادر رو اصلا نمیدونم چی کار دارم میکنم، نمیدونم. اون سبک غیر معقول رو بخوایم به زبان ساده بگیم، میگیم سبک تعجیلمند، سبک اونو بخواستم بگم، این موسیقی آمریکایی خب همش تنده. حالا البته این فرهنگ اصیل ایرانی، ایرانی که اگه بذارم، حتی این موسیقی تند راک رو وقتی اووردن تو ایران، یه حالا من بی اسم بگم، مثلا یه خواننده راک که خانواده خوبی هم داره، من میشناسم خانواده شو، اون راک رو سرعتش رو اوورد پایین، محتواش رو از اعتراض اوورد به خاطره و نوستالژی، همین آقای یزدانیش کنه رو اسم بگیم، یه چیزی بازم فرهنگ ایران چقدر غنیه، یعنی سبک راک رو اوورد سبک ایرانیت بهتر شد، خیلی هم قشنگه واقعا. حالا اون رپ نه، اصلا رپ موسیقی نیست، رپ بذار بگم کلاممون اذیتم، یه خریت محضه، بهش اذیتم میکنه چند نقصی از هر مسیر، یه حیوانیت محضه، هیچ کس جز حیوان نمیتونه علاقه من به رپ بشه، چون انسان اگر تعادل انسانیش، یعنی اون روح ناطقش، نفس ناطقش باشه، از یه حدی بیشتر نمیتونه بدوه تو ذهنش. اگه این میتونه بدوه، یوز پلنگیه. حالا آهو دوست داره میگیم آهوه، ولی عموما من میبینم همون خریه که معلوم جفتک میندازه، جفتک میندازه، دیدی نمیتونه واشسه جفتک، بازم اینا یه کمی اینا اینا نایی داشتن جذابیتی، این میپره این ور میپره اون ور میاد میره، اون تو ذهنش این خبر هست، حالا ما هم که نداریم در مورد کی صحبت بکنیم. اون توش همش تعجیله، ما الان حالا بیرون دینیم، بعد که بری تو دین میبینی اون گفت العجلت للشیطان و تعنی لله، اون سبک زندگی معقول همون سبک زندگی با تعنیه که خانواده های اصیل دارن، زود نمیخوان به چیزی برسن. ببین اینو من خیلی گفتم، بازم سابق اونی که تلویزیون نداشت تلویزیون میخواست، پولاشو جا میده، اونی که تلویزیون داشت بزرگتر میخواست، اونی که بزرگتر داشت رنگی میخواست، اونی که رنگی داشت بله کنترلی میخواست، الان هر کی بد به تلویزیون خریدنش باشه اون آخریه رو میخواد. این سبک زندگی امریکاییه، تعجیله. حالا این بیاد تو انتظار، همین حرفا رو زمین برسیم به اینجا، این بیاد تو مقوله انتظار، کو پس چه نمیاد بگه بس آقا اصلا دیگه این جمعه هم نهی، تو جمعه بلند شدی اول پرسیدی آقا اومد یا نیومد، امکان داره با اینکه شیعه نه مسلم، شیعه امکان نداره آنی توجه به حضرت کنه همان آن حضرت بهش توجه نکنه، امکان نداره، شیعه اینطوره. انتظار، ما مقوله انتظار لو میده که آیا دینداری من در یک ظرف خوبیه یا من اون ظرفه رو باید درست کنم، فرهنگمو، سبکمو. اگه اون سبک درست باشه، اوج دلخوشی و دینداری من میشه امام عصر. اگه اون سبک درست نباشه، من 40 سالم از نماز خوندنم بگذره هنوز نفهمیدم آخرین امام زمان چی چی هست، این انتظار یعنی چی؟ انتظار من تعریف کنم بعد جمله آخر عرض کنم. انتظار تحمل نیست که. در سبک زندگی غلط و غربی چیزی به نام انتظار نداریم، تحمل داریم. به رو نیاوردن انتظار، منتظر یا صابر و صبر، یعنی این مقام انتظار یعنی همون صبر به این معنا، یعنی همان، یعنی اینی که میگم او خبر دارد عقلم و قلبن که یک چیزی به سمت من داره میآید یا یه چیزی منو نگاه میکند، یه چیزی هست و من به امید او آرامم. این بهش میگن انتظار. صبرم با تحمل فرقش همینه، من میدانم این برای من یک خیریتی داره و عجله نمی کنم و آرامم. این ولی تو اون سبک زندگی غلط محتوای انتظار بیاد دیگه این نیست، این توقع داره، مادی مادی. برکت از برکات عظمای مقوله انتظار این است که تا دیر نشده انسان به خودش میاد که اگر مسیر من درسته پس چرا این هی اونس بیشتر با امام عصرم رخ نمیده درش، پس این مسیر غلطه. چیش غلطه؟ اون ظرفه، یعنی چی؟ یعنی من با سبکی که موهوم است، نه معقول، تعجیلی است، نه تعنی، محتوای دین رو آوردم. اون سبک محتوای من رو میبلعه، میگه اینطوریش کن. ولی بالعکس اگر اون سبک معقول باشه، رجوع به وجود باشه، که حالا من نمیخوام بحث کنم، تو اون سلوک بحث کردیم، اون معقول فرهنگ رو جلسه اول دومش، اون معقول باشه، من اون وقت میفهمم آقا کسی که به ساحت دین نائل میشه یه قدرتی داره که هیچ کس نداره و اون قدرت انتظاره. منتظر معتقده، یقین داره کسی حواسش به او هست. و این من میخوام واسه اولین بار این رو اینجوری معنا کنم، به زعم خودم اینه. منتظر یعنی اون کسی که انتظار داره از یک کسی و انتظار داره از کسی که همه عالم در ید قدرتش انتظارش رو برآورده میکنه. تو اون سالهای قبل شب نیمه شب هم بحث بسته روح رو مطرح کردیم، چرا اونهایی که با حضرت ارتباط دارن، به معنا ارتباط وجودی نه حالا تصویری و اینها، همیشه بشاشن، روحشون قبض نداره، روحشون بست داره. این تکلیف انسان کامل عصره، تکلیفشو بایستی انجام بده. فقط به کسی که قابله. کی قابله؟ منتظر قابله. ولی تو سبک زندگی غلط دیگه انسان نمیتونه منتظر باشه. ببین حالا به زبان ساده اینطور میشه، من به امام زمان یه توسلی کنم، آه این مشکل ما رو حل کنین انشالله، بعد چند وقت حل نکرد، خب من دیگه با امام زمان دیگه کاری ندارم، میرم سراغ حضرت فلان. اون سبک است که این محتوا رو داره میگیره. پس این شد نکته، چه سبکی هست که من را نمیذاره به اساس دین که ولایت است، ولایت انسان کامل اصلم هست، برسم. اون سبک، سبک تعجیلیه. و این در سبک تعنی که همون سبک معقوله، ما توی قطره مختصرش کردیم، گفتیم تعجیل و تعنی ها، معقول و موهوم. من با اساس دین میتونم آشنا بشم و اون مقوله انتظاره، توجه به موجود موعود حی که هست. این فقط از کسی برمیاد که اون سبکشو درست کرده، وگرنه بقیه به حضرت حجت هم توجه میکنن، به موهومه، معدومه، مجهول توجه میکنن، اصلا نمیدونن چیز کیست کجاست. این یکی ها نه، به موجود موعود حی. چرا اینطوره؟ چون در هر توجهی که میکنن او هم بهشون توجه میکنه. این که فرما ما تمیتتن جاهلیه، امام عصرش کسی نشناسه جاهله و جاهل میمیره، چون این اصلا نفهمید آخرش چی شد. اون کسی که معرفت پیدا میکنه به امام عصرش میفهمه دین برای چی اومده بود. همش خلاصه میشد در یک توجهی که او با توجه شدیدتر به من، حالا من نمیخوام این کلمه غربی رو به کار برم ولی میگم که ساده بشه، یک حال خوبی به من افاضه میکرد که هیچ جای دیگه نبود. هیچ مکتب و هیچ سبکی با توجه به یه چیزی، چون چیزی نداره در عالم خارج، حالش دگرگون نمیشه. من تو اسلام فهمیدم توجه میکنم به امام عصرم و هر امام دیگه یه حالی به من دست، این حال که اگر دست خودم بود که به خودم توجه میکردم میومد، پس این حال و نشاط و بسته رو از او داره به من میرسه، این میشه اساس اسلام. حالا تو فکر کن اگر اون سبک درست نشه، این به این اساس دین نمیرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.